أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين عنایت دارید که اساساً انبیا آمدن که ما در نسبت با اعمالمون کاری نکنیم که بعداً پشیمان بشیم و اخلاق یعنی همین، اخلاق یعنی آداب و رفتاری که ما گذشتمون سیاه نباشه. وقتی انسان گذشتش سیاه نباشه خب آیندهش روشنه، وقتی آیندهش روشنه امیدوار میشه، وقتی امیدوار شد در واقع بقیه را نفع نمی کنه. انسان به قول مولوی زان که هر بدبخت خرمن سوخته می نیارد شمع کس افروخته. آدم که خرمنش بسوزه دلش میخواد خرمنی بقیه هم بسوزه، ولی اگه کسی خرمن خودش نسوخ، خودش گذشتهش طوری بود که به آینده امیدواره، خب این عملا خرمن خودش نسوخته است، بنابراین نمیخواد خرمن بقیه بسوزه. محبت بین جامعه پیش میاد. پس در واقع اخلاقی که انبیا برای ما آوردن منجر میشه که با سلامت در گذشتمون آینده نورانی داشته باشیم. وقت درست شیطان میاد و این آینده را از ما میگیره. با چی؟ با گرفتاریایی که در گذشته برای ما ایجاد میکنه. خب شیطان ما را آلوده میکند به اعمال بد. بعد یه مرتبه با خودمون روبرو میشیم، میبینیم که خب گذشته بدیه. وقتی گذشته بد است خب آینده تیره است. وقتی آینده تیره شد دلمون نمیخواد آینده کسی دیگه روشن بشه، کینه به وجود میاد در بین جامعه. باز عنایت بفرماید که کینه ریشش در کاری است که شیطان توی دامن ما میگذاره. یعنی وقتی ما آیندمون تیره شد دلمون نمیخواد آینده بقیه روشن باشه، عملا چی میشه؟ میخوایم بقیه رو یه جوری نفیشون کنیم، سر به نیستشون کنیم. انواع و اقسام ظلمایی که انسان ها میکنن به بقیه مال اینه که پایه رو خراب کردن. این که خواجه عبدالله انصاری میگه که همه از آینده میترسن من از گذشته میترسم، یه معناش هم همینه. خب در گذشته من نمیذاره من آینده روشنی داشته باشم. حرف من همش تو این یه کلمه خوابیده است که چی تو میشه که آدم همو دوست ندارن، چی تو میشه که آدم ها به هم محبت نمی کنن. ریشش اینه که یک کینه ای وسطه. کینه از کجا به وجود اومده است؟ از این که آیندمون تیره و تار میبینیم، میخواییم بقیه هم یه جوری نباشه آیندشون. یاد داشتی که من کردم اینجوریه: آینده برای انسانهایی که گذشته خود را خراب کرده اند تیره و تار است، و پیامبران آمدن تا با رعایت اخلاقی که به عهده ما میگذارن گذشته ما را در عین بخشودگی برگردانن به آینده. اصلا این مسئله توبه خیلی چیز عجیبیه. توبه یعنی چی؟ یعنی گذشته‌ای که خراب بود رو میتونی درستش کنی بیاریش در آینده. دقت کردن چی میشه؟ با بخشودگی گذشته انسان حاضر میشه در آینده. اینه که میگه گذشته ما را در عین بخشودگی برگردانن، وگرنه همواره نسبت به عمری که از دست داده ایم ناراحتیم و کینه ورزی شروع می شود، زیرا در آن حالت حسدی ما در حال نابودی است. این که من عرض کردم غرب از خودتون میپرسید آخه چرا نمیذارن بقیه ملت ها زندگی کنن؟ غربیا سختشون است بقیه ملت ها به سلامت باشن. خب این بساط خودشون خراب از کینه ای که نسبت به خودشون دارن، در حدی که در جنگ جهانی اول و دوم اقلا 60 میلیون از خودشون کشتن. من هر چی فکر میکنم آخه 60 میلیون این آمار که میگم اقل بحث 100 میلیونه. من هر چی فکر میکنم آخه چی تو 60 میلیون آدم همو بکشن؟ هنوزم نمیفهمم یعنی چی. آخه شما ببینید ما این جنگ بسیار طولانی 8 سال جنگ حدود 340 چند نفر 340 چند هزار نفر کشته، خیلی هم زیاده، خیلی هم برامون سنگین بوده. حالا 1 میلیونش حساب کنید چقدره؟ حالا 60 میلیون، بیشتر از 60 میلیون که گفتن جمعیت آلمان 1/3 شده است. جمعیت آلمان مثلا 1/3 بشه داره، یعنی چه؟ اینا رو ما که نمیفهمیم. اما میخوام بگم این که ببینید در غرب یک کینه این نسبت به بقیه هست. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرمان در این ظاهر خوش برخورد که نمیخوان بگن دروغه با که بر اساس مسیحیت هست، یک پنهان کینه مندانه بر اساس اون روحیه خراب کردن آینده دارن. یکی از مشکلات غربم همینه. خب شما از خودتون نمیپرسید خب این اخلاق مسیحیت اخلاق محبت هست؟ واقعا هم اینطوریه. مثلا شما میری تو بیمارستان ببینی که بعضی از این نرسا اونجا مجانن اومدن فقط برای اینکه در آموزه های حضرت مسیح هست که به هم محبت کنن، اومدن محبت میکنن، هیچ هم پول نمیخوام. اما از اون برای یه مرتبه میبینین که تصمیمایی برای خودشون و برای بقیه میگیرن که هیچی برای طرف نمونه. میگن اون اخلاق فردی مسیحیت نتوانست اون روحیه کینه ورزی که اینا نسبت به آیندهشون براشون به وجود اومده رفع کنن. نمیخوام خیلی وقت بذارم روش، اما رو این فکر کنید. یکی از متفکرین جملهشون همینه، حتی تافلر تو این کتاب شوک آینده میگه مشکل ما آمریکا یا اون آمریکای تافلر میگه مشکل ما آمریکایی اینه که همیشه از آیندهمون فرار میکنیم. چرا؟ میگه طوری زندگی کردیم که آینده همیشه تیره و تاره. بحث مفصلی داره، کتاب خوبیه به نام شوک آینده. خب حالا صحبت من اینه که این کینه دو هر وقت فرهنگ غربی هر جا بیاد این کینه هست. نمونهش میشه همون تکبر، مثلا این تجمل تکبر میاره. چرا؟ چون وقتی یک کسی تواضع نداشته باشه خب میاد اشرافیت را دنبال میکنه. تو دل اشرافیت یعنی چه؟ یعنی ما میخواییم مهمتر از بقیه باشیم، این میشه تکبر. نتیجه چی میشه؟ تحقیر بقیه، این همون کینه است. این که ما تو اسلام داریم که ساده زیست باشید، متواضع باشین ریشش اینه که ما رو از اون کینه ورزی نجات میده. حالا جمله رو یه بار دیگه این نکته رو بخونم: در رعایت اخلاق همواره زندگی انسان از نو آغاز می شود. خیلی جمله دقیقیه. و این غیر از تکرار اکنون است که موجب پوچی و نیهیلیسم حالا اسمش هست میشه. شما نگاهی دین که مردم حس میکنن که انگار عمرشون پوچه، دستشون به هیچ کاری نمیره، همه کاری میکنند و هیچ وقت هم راضی نیستن. اگر ناخون بزنید ریشش توی یه چیز است: تکرار زندگی، تکرار مکررات. حالا چرا تکرار مکررات پیش میاد؟ برای اینکه اخلاق رعایت نمیشه. یعنی اخلاق یعنی صفای نسبت به هم. حالا روایت ها بیشتر کمک میکنه. رعایت اخلاق، این جمله را خوب دقت کنید تا بحث روایشه بتونیم کار کنیم. تکرار رعایت اخلاق امکانی دیگر را در مقابل ما می گشاید. یعنی شما وقتی به همسایت احترام بگذاری، حق افراد را رعایت کنید، خودخواهی و خودنمایی نداشته باشید، ناخودآگاه زندگی یه جور دیگه برامون میشه، امکان جدیدی به وجود میاد در زندگیمون. چرا وقتی اخلاق رعایت میکنیم منجر میشه که آینده مقابلمون گشوده میشه، از یأس تیرگی راحت میشیم؟ برای اینکه استعدادهای بی نهایتی ما داریم. ببینید، ما استعدادهای بی نهایتی داریم. به قول آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمودن نبوت و امامت ختم شد ولی ولایت که ختم نشد. جمله رو خیلی دقت دارین: الله ولی الذین آمنوا. یعنی از نظر ولایت و قرب الهی انسان‌ها تا اونجایی که انبیا و اولیا رفتن میتونن برن، اما نبوت و امامت مربوط به اونا. ختم نبوت داریم، ختم ولایت که نداریم که. نتیجه چی میشه؟ چون استعداد انسان‌ها بی نهایت هست، اگر همین اخلاق، همین دستورات ساده که ما گاهی میگون چیزی نیست رعایت کنیم، نتیجه‌ش این میشه که ما استعدادهای بی نهایتمون گشوده میشه. خب این فصلی که میخواییم بحث کنیم در صفحه 365 تحت عنوان فاش کردن راز است. چرا به ما دستور میدن که فاش نباید بکنیم راز مردم را؟ خب برای اینکه این انسان را باید احترام برش بگذاریم. احترام به این انسان اینه که میگه خواهد آقا این مسئله پیش خودش بمونه، خواهد پیش شما و خودش بمونه. چرا ما اون چیزی که این انسان نمیخواد که آفتابی کنید و پخش کنید ما پخش کنید؟ این در واقع بی حرمتی به این انسان است. وقت بی حرمتی به یک انسان، بی حرمتی به یک انسان است یا بی حرمتی به انسانیت است؟ ما با همه انسان ها عملا پشت کرده. اینجاست که می فرماد آینده متعالی ما در ازای احترام به انسان هاست. مزده شو که دیگه خودتون میدونید چی باعث شده است که انسان ها بقیه را عقب بزنن تا خودشون برن جلو. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. گاهی از آدم تعجب میکنه که طرف سعی میکنه اینه بکشید عقب که خودش بره جلو. دقت کنید، یه نیاز کاذب. اگه نه خدا اینقدر وسیع است دنیاش که برای هر کسی یه جای گذاشته است. همطور که شما هوایی که بخواید داری، غذایی بگم که بخواید داری، انسانها یادشون میره که یه آینده سالم جلوشونه، بنابراین بقیه رو میکشن عقب که آینده خودشون از بین نره. چطور شد که ما احساس کردیم آیندمون تیره شده است؟ گفتیم عدم رعایت اخلاق.
وقتی این صفحه 365 این روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله داشته باشین که حضرت می‌فرمان هرگاه کسی با شما سخنی گفت و نگران چپ و راستش بود، یعنی می‌خواست کس دیگه نفهمد، گفتار او امانت است.
این حرف او امانت، یعنی حق اینه که نباید بذاری کس دیگه بگه. می‌خواسته برای شما این مسئله رو بگه به ادله‌ای که خودش داره، اما این حق بشه که حالا که این مسئله را برای شما گفته تو همین شرایط میخواد بمونه. رو این لغت هم دقت کنی، تو همین شرایط میخواد این حرف بمونه. حالا اگه شما ورداشتین این حرف رو بردین جای دیگه زدید، برای کسی دیگه زدید، این حرف رو در شرایط خودش نزدید، برای همین نه تنها گناه کردین، دروغ هم گفتین. تعجب نکنین، گونه من راستشو گفتم، نه راستشو نگفتی. راست این حرف کجا راست بود؟ تو این شرایطش راست بود. شما از شرایطش برداشتی بردی جای دیگه، که خود این یه بحثی داره.
این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. داشته باشی فصل 12 کتاب ساجبه راز پوشی. حضرت می فرماند که توبا لعبدن نومه عرف الله ولم یعرف الناس اولئک مصابیح الهدى مصابیح الهدى و ینابیع العلم حتى تجلى عنهم كل فتنه مظلمه لیسوا بالمزایی البزر ولا الجفات المرائی.
خوشا اینا روخته دقت بفهم، خوشا بر بنده ای که خیلی سرشناس نیست، گمنام است، بی سر و صداست، معنیش اینه دیگه، بی سر و صداست.
عرف الله خدا اونا خوب میشناسه که میدونه چه بنده خوبیه، ولم یعرفه الناس
مردم هم خیلی نمیشناسندش، بی سر و صدا کار خودشو داره میکنه.
کجا کار خودش رو میکنه؟ تو فضایی که پیامبر ایجاد کرده. این جمله هم غفلت نشه با دین اسلام آورده است. حالا تو این دین اسلام هر کس مطابق دین اسلام بی سر و صدا داره کار خودش رو میکنه.
حضرت میفرمان این آدم، چنین آدم های اولائک مصابیح الهدى و ینابیع العلم، اینها چراغ های روشن هدایت هستند و چشمه های معرفت و علم. چطوری اگه کسی نمیشناسدش چطوری اینا اینجوری هم؟ بر از حالا خودش میگه، میخونم باقی روایت ها، تتجلا عنهم کل فتنت مزلمه، از طریق این آدم ها هر فتنه ظلمانی دفع میشه از مردم. لیسو به مزایای بزرگ، اینا متوجهن که اسرار کسی را فاش نکنن.
ولل جفات المرائین،
اینا آدمای ستمکار ریاکار نیستند.
حالا پس از این ور روایت نگاه کنید،
یعنی اگه کسی خیلی، ببخشید خیلی که نه هیچی، اصلا اهل خودنمایی نیست، ریاکار نیست، ریاکاری یعنی ظلم هم هست، حالا اینجا بحث شده است. و دیگه خصوصیاتشون چیه این آدم ها؟ اینا دنبال پخش کردن عیب مردم نیستن، اسرار مردم رو فاش نمی کنن. بفرماد این آدم ها آدم هایی هستند که به ظاهر بی سر و صدا هستند، ولی خیلی کار ازشون میاد.
یه بار دیگه هم این شعر را خوندم دیگه، من اینو در وصف آیت الله بهاءالدین میدونم
گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. حالا خب ظاهرن که آیت الله بهاءالدین از مدت‌ها دیگه پاشون صف شد، چی میگن؟ کرق شد، دیگه نمیتونستن بیان درس و مدرسه. همون گوشه اون چهار مردون وسطا، چهار مردون یه حسینیه بود، حسینی آیت الله بهاءالدین بود، از اونجا بیرون نمیدن، خونه شون بود همونجا، مسجد نمازم که میخواستن بخونه اولا خیلی نمیذاشتن مسجد شلوغ بشه، خیلی بسلاح بی سر اصلاح، بعد باید بلندشون میکردین که نماز بخونه، اینقدر سختشون بود. خودشون هم میفرمودن که خدا خواست که من خیلی تو منظر و مرعا نباشم، چون چیزا عجیب و غریب بیادن. ایشون میفرمودن، حالا اینا که خودتون میخونین، فرمودن من تو شکم مادرم که بودم ذکر اطراف که بیرون بودن میشنیدم. خودشون به ما میگفت تو شکم ما، از آدم نمیفهمه دیگه چه داستانها داره، من چیزایی خودم از ایشون دیدم، کاری ندارم. بی سر و صدا. یک نکتهشم میگم، تا و یک از این رفیقای ما بودن، اینشون معاون صیاد شیرازی بود، این رزمنده بود، سنجرش هم شیمیایی بود، خیلی وضعش بد بود، دائم سرفه بعد از سرفه. صبحای پنجشنبه ما خدمت آیت الله بهاءالدین میرسیدیم، دیدیم ایشون اومد و خیلی سر حال و اینا، گفتیم هان، گفت دیشب اومدم یه سر به حاج آقا زدم، خربوزه مشهدی برام آوردن، گفتن بخور. گفتم حاج آقا من دارم میمیرم خربوزه نخورده. گفتن بخور. تب تیپ پشونم اینجوری بودم، گفتن بخور. گفت خوردم و خوب شدم. اینا رو حساب داده. حالا یه وقت با دارو با درمان و استخدوس آدم خوب میشه، میگه از خربوزه مشهدی خوب شدن خیلی معنی میده دیگه. ببینید این آدمات خوب نتی داستان عرض کردم براتون، یه بار دیگه هم انگار همینجا گفتم، ما اون که فرموده بودن که من نمیبینم آقای منتظری آینده ولایت دستشون باشه، و همین سدلی آقای خودمون، گفتم براتون یه بار که کی وقتی که آقای منتظری به عنوان به اصطلاح ولای قائم مقام رهبری یا اینا همه دوره ایشون بودن، و اینا ایشون فرموده بودن که من همچی چیزی نمیبینم. اینو از این جهت میگم که گاهی آدم میبینه طرف فوق‌العاده بود خصوصیات ایشون، اما نتیجهش این بود که یه خط میدادن، رفقای ما تو این خط سالها میتونستن زندگی کنن، یه خط کوچولو ها، اما خطی بود که آدم میتونست باش زندگی کنه. من هنوز نظرم نیست این روایت ها درست تونستیم بگیم. یه بار دیگه میخونم، همه تأکیدم تو این قسمت است، اگر تو بستر اسلام این روایت زمان شاه عمل میکردین نتیجه نمیگرفتین دا، در بستر نظام اسلامی انقلاب اسلامی گاهی بی سر و صدا خوب بودن هزار برابر با سر و صدا خوب بودن فایده داره. یکی از رفقا همه حالا پرسیدن، قبلا هم یکی از من پرسیدن بود که ما میخوایم که حالا که میگیم ما حضرت امام خمینی را قبول داریم، ما میخوایم مثل ایشون باشیم، چیکار کنیم؟ گفتم که تو روایت ها بهت میگن چی کار کنی. خواستم همین این دوتا روایت که اینجاست بگم. بستری که امام رضوان الله تعالی علیه فراهم کردن، همین بستر، همین انقلاب اسلامی، در این بستر آدم کاری که وظیفش است و بی سر و صدا انجام بده، تو روایت داریم که امام معصوم فرماد کهاتن، یعنی مثل این دوتا انگشت که پهلو همان، شما پهلوی ما هستی. اینا یه خود کار میبره. توبی لعبد نامه، خوشا به عبد بی سر و صدا، که خدا اونا میشناسه، خدا میدونه چه مرد و زن الهی است و مردم هم خیلی روش حساب نمی کنه. ولی میگه این یه جوری است، این بودنش یه جوری است، اولائک مصابیح الهدى و ینابیع العلم. این آدم، این آدما بی سر و صدا چراغ های هدایتن. گاهی شما خودتون هم مثلا توی
محلی توی طایفه‌ای یکیه، اما این یکی انگار خیلیه، بی سر و صدا همه دائم انگار نسبتشون رو با این تعیین میکنن، بدیم که بکنن با خوبیای این بدیشون منجر میشه که ازش خجالت بکشن. بعد میفرما تتجلا انهم کل فتنت مظلمه، از طریق ایشون بسیاری از فتنه های ظلمانی از بین میره. چطوری؟ مردم میبینن فلانی همراهی نکرد، حساب کار خودشون رو کن. دقت کردین؟ گاهی اینجوریه، فکر نکنید باید خیلی مثلا حالا دادا بیداد کنیم، نه نه، این فلانی آدم خوب یه ما دیدیم خوبه مؤمنه، با این شلوغی همراهی نکرد، بقیه عقب میکشن. یه کاری باید کرد بی سر و صدا خوب باشیم، وقت برکاتش بیشتر از این است که با سر و صدا خوب باشی. و واقعا هم شما میدونید خیلی ها که ما فکر روشون حساب نمی کنیم، گاهی میدونیم خیلی آدم حسابی هم، خودتون هم براتون تو زندگی دو پیش اومده. وقت میفرماید خصوصیت اینجا، حرف ما اینجا، خصوصیت این آدم ها چیه؟ دو تا خصوصیت دارن. یکی این که اسرار بقیه رو پخش نمی کنن. بزرگ همون بذر، بذر یعنی چیزی که میپاشین دیگه، یه کارشون پاشیدن عیب بقیه نیست، هیچ. دومی خصوصیاتشون هم چیه؟ خب اینه که اهل ریا و خودنمایی نیست. اینا کار ازش میاد. حالا وقت شما رو که نمیخوام رو این بگیرم، شما خودتون میبینید اگه ببینید فلانی میدونید خوب آدمی است ولی میبینید اهل ریا نیست، چقدر بهش علاقه من میشه؟ این که اهل ریا نیست خیلی دل میبره. خب بعدم موازه میگه فلانی چی گفت، فلانی چی گفت، دائم میگه فلانی چی گفت، یعنی نسبت به کی میخوایم خودمون رو تنظیم کنیم؟ به همون فلانی که اهل ریا نیست و خودنمایی نداره. در اینا باز این روایت نگاه کنید از امیرالمومنین: خوشا حال بنده گمنامی که به او اعتنا نشود، او مردم را شناسد و مردم او را نشناسد، خدا او را به خوشنودی و رضوان شناسد. بعد حضرت می‌فرمان اینها چراغ هدایتند که هر فتنه تاریکی از برکت ایشان زایل شود و درهای رحمت برایشان گشوده گردد، نه فاش سازنده رازن و نه در صدد جفا و آزار خودنمایی. خیلی شبیه همون روایت بود. من حاشیش اینجور نوشتم: اگر میخواهی در این تاریخ با امام محشور شوی، با حضرت امام، باید در بستری که حضرت امام ایجاد کردن بی سر و صدا همین کار رو بکن. حالا چقدر باید رو این حرف بزنیم؟ من بستا بی سواد به نظرم تا صبح میتونم راز به این به حرف بزنم که این چقدر پشتش تفکر خوابیده است. خب میدونیم که راز پوشی مقابلش چیه؟ سخنچینی. سخنچینی چیه؟ یعنی حرمت افراد رو در ازای چیزی که میخوان بقیه ندونن ما را بیفتیم به بقیه بگو. اصطلاح قرآنیش هست مشائم به نمیم، بلدین دیگه تو قرآن چند جا هست. مثلا همینا در صفحه 368 نگاه کنین، میفرماد حمازن مشائم به نمیم، آیه 11 سوره قلمه. مشا یعنی چی؟ یعنی که را میفته. مشا، مش، به نمیم، نمیمم یعنی سخنچینی. میگه مرگ برای همچی کسی با که را میفته هی این ور اون ور میخواد که سخنچینی کنه. یعنی چه سخنچینی؟ یعنی حرمت افراد رو در چیزی که خاص از پیش خودش باشه در رعایت نکردن. حالا اگه جامعی باشه در کل دنیا که انسانهاش نسبت به هم حرمت نگه نمیدارن، این جامعه میمونه. حالا هر کی میخواد نماز بخونه روزه بگیره، فایده نداره. این که میفرماد اخلاق فوق عبادت هست، میدونین که یک فقه اکبر داریم، یه فقه اوسط داریم، یه فقه اصغر. این نماز و روزه فقه اصغره، اخلاق فقه اوسط، عقاید فقه اکبره. خب اگر شما توی جامعه هستید که امنیت ندارید، فقط که امنیت نظامی نیست، نه آقا، شما حس میکنید که این مسئله که این از شما میدونید به بقیه میگه، نمیتونین دیگه تو این جامعه زندگی کنید. بد جامعه است این جامعه. یعنی شما احساس بودنتون در خطر است. خب اما سرمون میشه اینا را، بعد میگم چرا جامعه اسلامی اون آرامشی که ما میخواییم و نداره؟ خب برای اینکه ما مسلمونا ولد نیستیم زندگی کنیم. دوباره دقت کنید، آقا بنده را شما چیزی ازش میدونید؟ خب دارید، نمیشه که کشته دو. خب چی گفته از این چیزی که شما از بنده میدانید را باید بقیه هم بدانه؟ خب این امنیت من از دست میره. امنیت من یعنی چی؟ یعنی من دیگه در این جامعه راحت نیستم. یعنی چی؟ یعنی اینکه حرمت من میشکنه. این روایت نگاه کنی از پیامبر خداست، احبکم الالله احسنکم اخلاقا. خوب روایتیه با المبتعون اکنافا الذین یعلفون و یعلفون. تا اینجا شبیه می فرمان بهترین کسا که خدا خیلی دوستشون داره اونیه که اخلاقش خوب باشه. اخلاقش خوب باشه یعنی چه؟ یعنی این دوتا صفت، المبتعون اکنافا، یعنی دوروریاش رو احترام میگذاره، همنشینی با دوروریاش داره. الذین یعلفون، اهل الفته، احوال همه رو میپرسه، الفت دارد با بقیه، مثل برج زهره مار نیست. و از این ما مذهبی ها واقعا چیده. و دومیش و یعلفون، مردم هم دوست دارن بیان احوالش رو بپرسن. بعضی موقع زن میگون برو از فلانی بگیم، نه اونو ولش کن. چرا ما باید یه طوری باشیم که بگن اونو ولش کن؟ دیدین دیگه، مثلا یارو میمدست وامیسدست تو مسیر پیامبر که یه سلام فقط بکنه. چرا اینقدر خوش برخورد بودن پیامبر که دلش حال میمده است که وقتی سلام میکرده است همچی پیامبر حال میدادن به طرف که میارزیده است که کلی وقتش صرف کرد یه سلام بکنه. روایت ببینید، الذین یعلفون و یعلفون، هم اهل الفت، هم بهش میان الفت میگیرن باهاش. حالا این طرف، این در واقع کی بود؟ این نوعی زندگی کردن در جهان است با سعه انسانی، نه؟ حالا بیام این طرفش. و ان ابغضکم الالله المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الملتمسون للبراء الاثرا. کسایی که خدا خیلی بدشون میاد ازشون کیان؟ المشاؤون بالنمیمه. گفتیم یعنی چه؟ مشا میگردن این ور اون ور سخنچینی کنن. فهمیده فلانی چی گفته؟ من خودم نظرم از این رسانه های مجازی یکی از عیباش همینه. دیدیم که مثلا من نمیگم حالا بنده تو وسط همطور که داشتیم واساده بودیم، آقایی از ما یه سوال کرد، ما هم جواب دادیم، نمیخواستم هم قایم کنیم، اما در حد همین جلسه، یعنی حالا حساب که من سخنرانی ما کردم دارم میرم، یه آقای یه سوال کرد، ظاهرن هم یه موبایل جلوش بود که ضبط کنه، بازم طوری نبود. خب ما هم گفتیم خب این جلسه بدونن، حالا فوقش دوتا دیگه هم بدونن. یه فردا دیدیم که سایت رسانیوز عکس ما رو زده. اول جالب هم از نوشته فلانی در جلسه خصوصی، خصوصی هم نوشته آشروع که از حرفا ما را گذاشته است. نه دروغ بود نه غلط بود، ولی در حد این جلسه و اون جلسه غیر این است که بیاد رسانه بشه و نمیدونم ما. خب این جنس این حرف یه نوع سخنچینی بود، نباید این کار رو میکردم. نه حرف غلط بود نه من گله‌مند بودم که اگه به ده دن میگفتن طور نبود، ولی من اینا در این جلسه گفتم در حد این که رسانه ای نشه. که خب مثال شاید هم چیزی نشد، ضرر منم نشد، اما کار کاری نبود. خب لاقل ایشون باید میپرسید فلانی ما اینا در حد سایت های مثلا کشوری هم مطرح کنیم. خب گفتیم نه. ببینید گاهی دوباره دقت کنید این سخن در این شرایط مؤثره، نه در شرایط دیگه. مثلا ندیدین گاهی ما با هم میشینیم اختلاط میکنیم، خب خوبه، اما اگه بخوام بنده مثلا یه سخنرانی کشوری بکنم که خب بعضی این چیزا که اینجا اختلاطی میگم خب اونجا نمیگم، نبایدم بگم. این که میفرماد که المشاؤون بالنمیمه، شما گاهی یه مطلب دوستانه دارین میگون، حواستون باید بشه تو کانالای زیاد گذاشتن آیا صلاح یا صلاح نیست، خودتون میدونید. گاهی این مطلب در حد کانالای رفقا باید باشه، یهو میبریمش تو کانالای وسیع‌تر، این نمیمه است دوباره. یعنی چه؟ یعنی سخنچینی. من خودم دیدم مثلا فلانی یه نکته‌ای تو جلسه دانشجوی دانشگاه صنعتی گفته است، خوبم گفته است، ولی ما یه مرتبه دیدیم همین سخن اومد تو همه کانالا. خب ایشون که نمیخواست برای همه کانالا بگه، اینا یخته سخته و باید روش فکر کنیم. میفرماد آدمای بد، حالا شاید این مثال من مثال مطلقی نباشه، حالا من مثالم رو پس میگیرم، شما رو فردا با همه دعوا نکنین که حرفا رو این ور و ور میذارن، باید همه رو حساب باشه. المفرقون بین الاحبه، میگه آدمای بد که خدا ازشون غضبناکه، اونان که بین دوستان تفرقه ایجاد میکنه. خودتون میدونید خیلی رو این فکر کنید. آقا این پسره یواشکی سیگار میکشه، باید رب به باباش گفت یا نباید گفت؟ نباید گفت. یه وقت از یه بچه 8 ساله 9 ساله نه و مرد جوانی است، خودش بالاخره بالغه، باید به مامانش گفت یا نه؟ نباید گفت. حالا خودش میکشه، بعدن دیگه انشالله نمیکشه. مثال میگه این پسر و این پدر احبه نیستن، دوستن دیگه، تو زدی به همین دوستیشون، خود باید مواظب باشی. اون کس بگه که خب حالا میخواستم میگم که باباش کنترل، آخه بچه 10-18 ساله رو که باباش میشه، اصلا به عهده باباش نیست، حتی اصلا به عهده باباش نیست، بذار کارش بکنه. تو چه مرضی داشتی رفتی گفتی حاج آقا میدونی فلان یواشکی کم سیگار؟ بیچاره خودش آنی که باباش میاد یواشکی سیگارو خاموش میکنه که باباش نفهمه، یعنی میخواد رفاقتشون بمونه. مثال ساده است، حالا شما تو مثال من مناقشه نکنید. گاهی دوتا با هم رفیقند، چه پدر و مادر، چه ما، چی کار داریم با یه جمله‌ای که میگن این رفاقت رو میخواییم به هم بزنیم؟ هر دوشون هم لختی هند، مومن هم نیستن، دوتا لختی با هم رفیقند، ما باید به هم بزنیم یا نزنیم؟ نه باید بزنیم، خلاف شرع که نکردن که، یه وقت از خلاف شرع منظورم خلافی نه. چون اینجا میفرماد المفرقون بین الاحبه، یه مؤمن اینا توش نگفته است. اینجاش هم دقت، الملتمسون للبراءت الاثرا، دنبال اینن بعضی. میفرماد بدترین آدم ها اونان که دنبال اینن که یه کسی که آدم پاکی هست رو یه لغزش براش پیدا کنه. خدا لعنت کنه کسی که این کار کنه، خدا ما رو نجات بده. بگردیم ببینیم میشه یه عیبی از فلانی گیرد؟ خیلی عجیب است، عکسش باید باشه. باید آنی که احتمال میدم یهو این مس تجسس کنیم معلوم میشه این آدم اینجا ضعف داره، زود باید خودمون از مهلکه نجات بدیم که نفهمیم خدا میدونه این روایت های ماست. ببینید میفرماد ابغضکم الالله، بدترین کسا در محضر خدا کسانن که میگردن یه عیبی از آدم خوبا پیدا کنن. این کار نکنین.
بله، حالا بحث خیلی طولانی شد، من نظرم همین مسئله را با یه دید کلی نگرداریم که اون چیه. ما نسبت به انسان ها باید احترام قائل باشیم، به شخصیت انسانشون، وگرنه اخلاق رعایت نکرده آیندمون تیره میشه. آیندمون که تیره شد نسبت به انسان ها کینه‌مند میشیم، هر کی میخوایم باشیم. اگر رئیس جمهورم باشیم، اگر که نسبت به انسانها کینه‌مند شدیم، یه جوری قوانین می نویسیم که مردم ناراضی میشن. فرق نمی کنه روحیه عدم رعایت اخلاق کینه‌مندی نسبت به بقیه میاره. وقتی اونا هم بلدن دیگه، مثلا این اروپایی‌ها یه جوری حرف میزنن که ظاهرش کینه‌مندی نیست ولی باطنش پدر همه در میاد. خداوند انشاءالله به نور خودش ما را متخلق به اخلاق الهی بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.